ساعت 20 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دیدبان حقوق بشر سوریه از ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت ایران در دمشق بر اثر حمله موشکی اسرائیل خبر داد. روسیه خبر هشدار امنیتی ایران به مسکو در مورد بمب‌گذاری هفته گذشته را تکذیب کرد. و شاهدان عینی میگویند حصار محوطه ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران برچیده نشده است. درود بر شما شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. دیدبان حقوق بشر سوریه از ویرانی کامل ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در دمشق بر اثر حمله موشکی اسرائیل خبر داد. تلویزیون دولتی ایران هم از کشته شدن جمعی از مستشاران نظامی سپاه پاسداران در جریان این حمله هوایی خبر داده است. در این گزارش آمده است که محمد رضا زاهدی، فرمانده سپاه قدس در سوریه و لبنان، در این حمله که ساعت 5 عصر به وقت دمشق صورت گرفته کشته شده است. حسین اکبری، سفیر جمهوری اسلامی در سوریه، گفته است در حمله هوایی به ساختمان کنسولگری ایران در دمشق 6 موشک شلیک شده که در جریان آن 7 تن کشته شدند. خبرگزاری فرانسه هم از محل اصابت موشک دیدن کرده و گفته است که ساختمان هدف حمله که محل زندگی سفیر و کنسولگری ایران بوده با خاک یکسان شده است. در خبر دیگر، سخنگوی کرملین میگوید روسیه هیچ هشدار امنیتی از سوی ایران در مورد حمله هفته گذشته در مسکو دریافت نکرده است. دمیتری پسکوف در واکنش به خبر خبرگزاری رویترز درباره هشدار درباره حمله به مسکو از سوی گروه داعش اطلاعی در دست ندارد. روز 3 فروردین حمله در تالار موسیقی در حومه مسکو که 144 کشته و 550 زخمی بر جای گذاشت، گروه داعش خراسان مسئولیت آن را پذیرفته بود. خبرگزاری رویترز روز 2 شنبه به نقل از 3 منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی در مورد وقوع این حمله پیشتر به مسکو هشدار داده بود. در این گزارش آمده که اطلاعات مربوط به این هشدار به هنگام بازجویی از بمب‌گذاران کرمان به دست آمده بود. اما شاهدان عینی در رسانه‌های ایران و شبکه‌های اجتماعی می‌گویند برخلاف ادعای رسانه‌ها و مقامات حکومتی، حصارهای محوطه ساخت مسجد در پارک قیطریه برداشته نشده و خبری از یگان حفاظت میراث فرهنگی نیست. پیش از این محسن سعادتی، معاون میراث فرهنگی استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه فضایی که قصد داشتن در آن مسجد بسازند حصار داشته، از حضور یگان حفاظت میراث فرهنگی در پارک قیطریه و برچیده شدن بخشی از حصارها خبر داده بود. همچنین برخی از رسانه‌ها در ایران گزارش دادند که روز 2 شنبه شماری از مردم محله قیطریه در اعتراض به ساخت این مسجد در محوطه پارک قیطریه تجمع اعتراضی برگزار کردند. اما با مشخص شدن نتایج انتخابات شهرداری ها در ترکیه و پیروزی احزاب اپوزیسیون بر حزب حاکم عدالت و توسعه، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری اسلامگرای ترکیه، با قبول این شکست در پیامی گفت همیشه به اراده مردم تکیه داشته و حالا هم به خواست رأی دهندگان احترام خواهد گذاشت. نحوه برگزاری این انتخابات که در آن عناصر مشارکت، رقابت و شفافیت بسیار پررنگ بود، با واکنش شماری از رسانه‌های داخلی در ایران و بسیاری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده است و انتخابات در ترکیه را درس‌هایی برای نظام سیاسی حاکم در ایران توصیف کردند. در همین زمینه دقایقی پیش با تورج اتابکی، پژوهشگر تاریخ اجتماعی در دانشگاه لیدن هلند، گفتگو کردم و نخست ارزیابی او را درباره تفاوت‌های انتخابات سیاسی در ایران و ترکیه پرسیدم.
اجازه بدید بگم که درست 100 سال پیش وقتی خلافت در ترکیه به پایان رسید، البته اون زمان امپراتوری عثمانی بود، قرار شد که هیچ مقام مادام العمری در ترکیه نباشه. البته استثناء کمال آتاتورک بود، اونم به خاطر این که اون زمان مفهومی یا گزاری از انتخابات دوره‌ای وجود نداشت، برای مدت طولانی بنیانگذار جمهوری ترکیه در مقام رئیس جمهور باقی موند. اما از پی مرگ آتاتورک در 1938 به این طرف، ما هیچگاه مقام موروثی یا مادام العمر نداشتیم، به استثناء آقای اردوغان. آقای اردوغان بعد از سال 2014 به مقام ریاست جمهوری رسید و 2017 با تغییر قانون اساسی در حقیقت برای خودش مقامی بیشتر از دو دوره ریاست جمهوری تامین کرد و این آنچه بود که در حقیقت در این انتخابات اخیر شهرداری ها از سوی مردم ترکیه به چالش کشیده شده. اما اگر به جمهوری اسلامی نگاه بکنیم، در قانون اساسی جمهوری اسلامی مقامی داریم به نام ولایت فقیه که مقام مادام العمر. به همین خاطر من فکر میکنم که اگر یه تفاوت ماهوی بخوایم بین ترکیه و ایران ببینیم، باید به جایگاه یک نظام فقیه سالار برسیم که در اونجا مقام ولایت مقام مادام العمر.
آقای عطابکی، یکی از گزاره‌های مهم و مشخص که تفاوت‌های مفهومی در انتخابات میان ایران و ترکیه رو بیشتر متمایز می‌کنه، این مشروعیت قدرت و اراده مردم هست که حتی فردی اقتدارگر مثل اردوغان میاد و گردن می‌ذاره و شکست رو می‌پذیره، اما در جامعه سیاسی ایران به غیر از یک مقطع کوتاه که پس از انقلاب مشروطه و حتی پس از انقلاب 57 رخ داد، این مشروعیت اراده مردم به محاق رفته. ریشه این به محاق رفتن رو در کجا باید جستجو کرد؟ آیا فقط حاکمان سیاسی مقصرند؟
به هیچ رو. گمان میکنم این داوری منه که به این پیشینه جامعه دو جامعه کاملا متفاوت میرسه. امپراتوری عثمانی از نظر قومی، آیینی، سیاسی، جامعه بسیار متکثرتر بود از ایران زمان قاجار و انقلاب مشروطیت تلاش کرد که به نوعی فائق بیاد، به نوعی در حقیقت بر این تفوق استبداد سیاسی و دیانت صاحب بیاس فائق بیاد و بتونه اون تکثر آیینی سیاسی رو در جامعه جاری کنه. موفق نشد تا یه حدی که این کار رو بکنه، اما دولت ترکیه به خاطر پیشینش، به خاطر میراثداری چنان امپراتوری متکثری، هم از نظر اجرای تجدد حدود مثلا 30-40 سالی از ایران جلوتر بود و همین که این تنوع آیینی و تنوع قومی این وضعیت رو به یک جناح، به یک گروه، به یک قوم و قبیله‌ای نمیبخشید که بتونه در حقیقت یک سالاری رو در این جامعه جاری کنه.
آقای عطابکی، در پیوند با همین بحثمون، جدای از تفاوت‌های زیادی که در ساختارهای حزبی و احزاب در ایران و ترکیه وجود داره، به نظر شما چه عامل و عوامل مهم دیگری در پدید آمدن این حداقل دموکراسی حاکم در نظام سیاسی ترکیه دخیل بودند که در جامعه سیاسی فعلی ایران الان وجود ندارند؟
ببینید، اون چیزی که باید برجسته کرد اینی که از نظر توانمندی جنبش‌های اجتماعی ایران ما به مراتب توانمندتره از ترکیه. این در حقیقت اون چیزیست که باید بدیده گرفت. یعنی فشار از پایین همیشه در حقیقت به نوعی مطرح بوده. این در جامعه ترکیه در قیاس با ایران در حقیقت کمتر به چشم میخوره. اما اون که به جد و مطرحه، حضور نهادهای مستقل از دولت در ترکیه، احزاب سیاسی، سندیکاها، اتحادیه ها، اینها همه در حقیقت به نوعی تونستن استقلال خودشون رو حفظ کنن. حتی در این دو دهه‌ای که حزب عدالت بر قدرت از سال 2002 به این طرف، با تمام تلاش‌هایی که برای محدود کردن دامنه اینها، دامنه این احزاب و نهادها و گروه‌های سیاسی به کار گرفته، ولی نتونسته اونها رو به حاشیه برونه. متأسفانه آنچه که ما در حقیقت شاهدش نیستیم در ایران، حضور و وجود نهادهای مستقل از دولته و این در حقیقت نوعی قدر قدرتی دولت رو، حاکمیت رو تأمین میکنه و فضایی برای پاسخگو کردن دولت، حکومت باقی نمیذاره.
اما با توجه به همزمان بودن 13 بدر امسال و شهادت امام اول شیعیان، محدودیت‌های حکومتی در برخی از پارک‌ها و تفرجگاه‌ها در بعضی از شهرهای ایران به وجود اومده. بیشتر بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سبز رو بردار و میار، زیلی رو تو ماشین بذار، پس کنجمین بخند، به دفع آب نذار.
برگزاری 13 بدر امسال همزمان با شهادت امام اول شیعیان، مانند دیگر آداب و رسوم ایرانی دستخوش آریانه‌های حکومتی شد. خبرگزاری‌ها از چند روز پیش از قول مسئولان حکومت اخبار زد و نقیزی را در مورد برگزاری این آداب و رسوم دیرینه ایرانی منتشر کردند. پیش از این خبرگزاری صدا و سیما اعلام کرده بود تمامی پارک ها و مراکز تفریحی به دلیل این ایام مذهبی روز 13 فروردین تعطیل است. پس از آن معاون وزیر کشور این خبر را تکذیب کرد و احمد وحیدی وزیر کشور نیز خبر منتشر شده را تلویحاً توطئه دشمنان خواند. این در حالی بود که شماری از مقام‌های محلی از جمله فرمانداران شهرهای مختلف با استناد به یک بخشنامه ابلاغ شده بر تعطیلی تمامی بوستان‌ها و پارک‌های جنگلی در روز دوشنبه تاکید کرده بودند. اما تصاویر منتشر شده نمایانگر بسته شدن اماکن تفریحی حتی یک روز پیش از روز طبیعت بود.
بسته شدن مسیر ورودی به کوه سرفه‌سا 12 فروردین ما.
خبرگزاری های نزدیک به حکومت هم روز 13 به در از بسته شدن اماکن تفریحی در شهرهای مختلف ایران از جمله تخت جمشید، مجموعه پاسارگاد و برخی دیگر از اماکن تاریخی در استان فارس، اصفهان، کرمان، گیلان، مازندران و چهارمحال بختیاری و همدان خبر دادند. در همین راستا امام جمعه شیراز با بیان این جمله که فکر کنید پدرتان را از دست داده اید و به تفرج نروید، مردم را از برگزاری 13 به در منصرف کرد. تبلیغات تلویزیون و اینفلوئنسرهای مذهبی هم از مردم دعوت کردند در این روز خانه بمانند و این سنت را به جا نیاورند.
سبزه‌ام را می سپارم دست آقای نجف، طالعم دست علی باشد برایم بهتر است.
مردم ایران اما که بر اساس سنت باستانی برای سپری کردن 13 و آخرین روز نوروز به دل طبیعت، پارک ها و اماکن تفریحی می روند و با رقص و پایکوبی و روشن کردن آتش در کنار اجرای رسم های همچون گره زدن سبزه به نیت رسیدن به آرزوها، این مراسم ملی را جشن می گیرند با هر گونه محدودیت و اقدامات حکومتی مبنی بر تعطیل شدن این سنت تلاش به برگزاری آن کردند.
خب بوستانا رو تعطیل کردن، فضای عمومی رو تعطیل کردن، دیگه باغا و ویلاهای شخصی رو که دیگه جمع نکردن، ما نتونیم دور هم جمع شیم.
منتقدان به محدود کردن و امنیتی کردن این آیین باستانی بر این باورند که با وجود انواع فرهنگ و قومیت‌های متفاوت همراه با آیین و مذاهب مختلف در ایران، پاس داشتن حقوق فردی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این اولین بار نیست که روز 13 فروردین با عزاداری‌های مذهبی در ایران مصادف می‌شود. در سال 1393 نیز به دلیل همزمانی این روز با یک مناسبت مذهبی، احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران برگزاری مراسم سنتی 13 به در را در شأن ملت ایران ندانسته بود.
و اما دانشمندان در دانشگاهی در انگلستان در تلاشند تا با ساخت سینه بندی جدید نظارت بر رشد تومورهای سرطان پستان را تسریع کنند. جزئیات بیشتر از اردشیر طیبی.
گروهی از دانشمندان در تلاشند تا با توسعه دستگاهی که در داخل سینه بند خانم‌ها قرار می‌گیرد، احتمال رشد تومورهای سرطان پستان را بررسی کنند. هدف نهایی این است که این روش در صورت موفقیت بتواند با نظارت بر رشد تومور به نجات جان بیماران کمک کند. این گروه از محققین در مرکز نوآوری فناوری‌های پزشکی دانشگاه ناتینگهام ترنت در انگلستان در حال پژوهش بر روی فناوری هستند که با استفاده از نوعی جریان الکتریکی می‌تواند تغییرات کوچک مایعات داخل و خارج سلول‌ها را اسکن کند و آنها را تشخیص دهد. بافت تومور متراکم‌تر از بافت سالم است و حاوی آب کمتری است. بنابراین دستگاه قادر خواهد بود تغییرات و رشد تومور را تا اندازه 2 میلی‌متر اندازه گیری کند. این فناوری می تواند در سینه بند قرار بگیرد یا به طور بالقوه سینه بندهای جدیدی با استفاده از آن ساخته شود تا در کنار درمان و سایر روش ها مورد استفاده قرار بگیرد. محققان امیدوارند این روش بتواند به کاهش نیاز به بسیاری از معاینات دیگر کمک کند و در هزینه خدمات پزشکی صرفه جویی کند. رشد تومور سرطان به طرز قابل توجهی در میان بیماران متفاوت است و نظارت دقیق بر آن به خصوص در اندازه های زیر 1 سانتی‌متر بسیار دشوار است. چنین تحولی می تواند روی تشخیص به موقع ابتلا به سرطان پستان تأثیر مهمی بر جای بگذارد. طبق آمارهای سازمان بهداشت جهانی، سرطان پستان رایج‌ترین سرطان در میان زنان در 157 کشور جهان است و تنها در سال 2022 670,000 نفر جان خود را به این دلیل از دست دادند. معاینات دوره‌ای یکی از مؤثرترین راه‌های تشخیص به موقع سرطان پستان است. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی می‌گوید سالانه 150,000 نفر در ایران به سرطان پستان مبتلا می‌شوند.
گزارش اردشیر طیبی بود. با این گزارش به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که ما رو همراهی کردید.